أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى بابا في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العظیم صلوات نایت بفرمایید. در بحث فقهمون رسیدیم به بحث شرایط قاضی. خب اینا چون حالا زیاد به کار ما نمیاد فقط روخونی میکنیم که بدونیم، و الا ما دون کسی که قاضی میشه اینا رو مثلا به تفصیل بدونه. میگه شرایط قاضی یکی عقل و بلوغه، هم باید عاقل باشه هم بالغ باشه، ایمان و عدالت، باید مؤمن باشه و عدالت هم داشته باشه. عدالت داشتن به معنی این که کسی گناه کبیره ای از این ندیده باشه، یا لااقل اون کسایی که میخواد قضاوت کنه براشون گناه کبیره ازش ندیده باشن، یا تجاهر به فسق نداشته باشه. اجتهاد مطلق، باید مطلقا مجتهد باشه. اجتهاد مطلق در مقابل اجتهاد مقیده. اجتهاد خب اون استنباط احکامه. گاهی وقت طرف مثلا تو یکی از ابواب فقه مجتهد میشه، تو مثلا صلات، تو طهارت، اما تو بقیه ابواب دیگه اجتهاد نداره. این اجتهاد مطلق که میگه کلن اجتهاد داشته باشه، نه اینکه تو یه باب مثلا مجتهد باشه. مرد بودن، قاضی باید مرد باشه. حالا الان کشورهای خارج زن رو هم قاضی میکنن، به ما ربطی نداره. تو فقه ما میگه قاضی باید مرد باشه. حلال زاده بودن، یه موقع حرام زاده نباشه، شبهه‌ای در نسبش نباشه. داناترین فرد شهر و حومه آن باشد، البته بنابر احتیاط واجب این. دارای قدرت حافظه و فراموش کار نبودن، اینم باید داشته باشه بنابر احتیاط واجب. میگه کسی که شرایط قضاوت را ندارد قضاوت کردن بر او حرام است. خب کسی که شرایط قضاوت را دارد، اگر هیچ کس نباشد که به این کار بپردازد، بر او واجب عینی است، واجبه که اینو بپذیره. اگه هیچ کس نیست که قضاوت کنه، این مجتهد عادل میگه این باید این حکم، این مسند رو بپذیره. کسی که به خود اطمینان دارد که میتواند تکالیف قضاوت را به خوبی انجام دهد، عهده‌دار شدن امر قضاوت برای او مستحب است. ولی اگر به قدر کفایت باشند افرادی که این کار رو کنند، به جهت خطرها و تهمتهایی که دارد ترک آن بهتر است. اگه دیگران هستند خودش کنار بکشه بهتر. حالا یه استفتا هم بود، از امام خمینی استفتا کرده بودن که خب میدونین اول انقلاب، الان هم همینجور، البته مجتهد اونقدر نیست که قاضی هر قاضی مجتهد باشه، پس باید چی کار کنیم؟ سوال: چون بعضی دوستان با توجه به کتاب تحریر الوسیله از پذیرفتن پست قضاوت شرعی خودداری می کنند، جواب سوال زیر مورد نیاز است. آیا در قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی اجتهاد شرط است؟ و یا هر کس که صلاحیت علمی و عملیش احراز شود، ولو اینکه مجتهد نباشد، میتواند متصدی قضاوت گردد؟ جواب: در این موقع میتواند از طرف مجتهد منصوب شود. حالا این فتوای امام خمینی بوده اون موقع، چون نبوده مجتهد، کسی از طرف مجتهد منصوب بشه میگه مجتهد میشه. مگر کسی از طرف پزشک، یه پزشک یه نفر ببسته توی روستا بگه از طرف من تو پزشک میشه اون شخص؟ خب حالا اون موقع شاید شرایطی بوده که ما نمیدونیم، ولی این معذوره که چون در این موقع میتواند. ببینید الان یعنی مال زمان خاصی بوده. وظایف قاضی: یک، رعایت مساوات بین طرف دعوا، طرفین دعوا، در سلام کردن، جواب سلام، نشستن، نگاه کردن به آنها، یکی با خیلی نگاه نکنه، به دیگری کم نگاه کنه، کم توجه کنه، گفتار با آنها، خوشرویی و مراعات انصاف و عدالت در حکم. اینا رو باید قاضی رعایت کنه. حدیث بخونم خدمتتون، شنیدید شاید همتون. یک یهودی زمانی که امیرالمومنین خلیفه بود، زره امیرالمومنین رو دزدید. ظاهراً میخواست در جایی بفروشه که امیرالمومنین مچشو گرفت که این زره منه، شما آمدی این دزدیدی، و این انکار کرد. نه، حضرت گفت بریم پیش قاضی. خلیفه مسلمینه، خلیفه جهان اسلام، به حسب ظاهر، حالا باطن، مقام باطنش رو کار نداریم. قاضی هم ظاهراً ابو موسی اشعری بود. وقتی وارد شدن، ابو موسی به امیرالمومنین خطاب کرد: یا امیرالمومنین، یا ابا الحسن. به اون یکی گفت مثلا فلانی. حضرت گفت چرا عدالت رو رعایت نکردی؟ گفت آقا من که هنوز حکمی ندادم. گفت تو منو با لقب صدا کردی، ولی اینو با اسم صدا کردی، این بی‌عدالتیه. من اینجا امیرالمومنین الان نیستم، من اینجا یه شاکیم، باید به مساوات حکم کنی. گفت خب شما بفرمایید حرفتون چیه. گفت این آقا، این زره مال منه، دست این آقاست. گفت شاهدی داری که این آقا دزدیده این زره؟ یا گفت نه. به اون یهودی گفت زره مال کی؟ گفت مال خودمه. گفت آقا این زره دست ایشونه، شما باید بیانه بیارید، شاهد بیاری که این مال تو بوده و نفروخته ای. حضرت گفت نه من شاهدی ندارم. گفت پس زره مال ایشونه، بفرمایید. این یهودی اصلا خشکی زد که خلیفه مسلمین بیا تو دادگاه محکوم بشه با یه یهودی. وقتی آمد بیرون دست امیرالمومنین گرفت، گفت آقا من میخوام مسلمون بشم، این زره مال شماست، من دزدیدم، ولی با دیدن این صحنه میخوام مسلمان بشم. و مسلمان شد و یکی از مریدان امیرالمومنین، چون عدالت رو انسان‌ها دوست دارن، عشق می‌ورزن به عدالت. علی یه باری عرض کردم بین خواب و بیداری می‌دیدم تو موبایلم دارم این صحنه رو می‌بینم، همین صحنه قضاوت امیرالمومنین، یه دستی که می‌دیدم دست رسول خداست، اومد موبایل رو از جلو صورت من زد کنار، فرمود از این اتفاقات دیگه تو این عالم نمی‌افته. فکر نکنی هر کی جامعه اسلامی دستش رسید با یهودی بره دادگاه آخرش هم محکوم بشه قبول کنه. او امیرالمؤمنین عدل مجسم بود که اینجوری بود. حالا قاضی وظیفش اینه که اینجوری باشه. حالا کدوم قاضی اینجوریه؟ الله اعلم. سوال کردن از کسی که ابتدا وارد دادگاه شده است، مگر اولی رضایت داد که از دیگری سوال شود؟ اونی که اول آمده از اول از اون سوال پرسش میکنیم. سه، اگر قاضی از کسی سوال نکند، هر کدام شروع کرد به سخنانش توجه میشود، و اگر هر دو با هم شروع کردند، ابتدا به سخنان کسی که سمت راست طرف دعوا نشسته گوش داده میشود. این تا اینجا هم احکام گفته شده، ریزکاری ها رو، منتها کی عمل کنه؟ لای کتاب به درد نمیخوره، باید عمل بشه بش. اگر مدعا علی کلام مدعی را قطع کند، مدعی کی؟ همون اصطلاح الان میگن خواهان. مدعا علی هم همون چی؟ خوانده. تو چیزهای دادگاه اینجوری می نویسن الان، به گفتار مدعا علی توجه نمی شود که سخن او رو قطع کرده، اعتراض وارد نیست مثلا میگن، تا پاسخ جواب مدعی را بدهد و بین آنها حکم شود، مگر با رضایت مدعی، که او رضایت بده و الا. پنج، برای قاضی جایز نیست به یکی از طرفین دعوا مطلبی را تلقین کند تا بر طرف دیگر غلبه کند، مثل اینکه مطلبی را به نحو احتمال ادعا می کند، قاضی به او بگوید باید ادعای تو قطعی باشد تا به آن ترتیب اثر داده شود، که بفهم باید با قطعیت بگه تا این اندازه. همچنین جایز نیست شیوه احتجاج و غلبه بر طرف مقابل را به یکی از آنها یاد دهد. که این کارو بیشتر الان کی انجام میدن؟ وکلا انجام میدن. شرایط مدعی را بخونیم، که بالغ و عاقل باشد. دو، اگر ادعای او مستلزم تصرف در مال است، به جهت سفاهت از تصرف در اموالش ممنوع نشده باشد. سه، ادعا مربوط به خودش یا کسی باشد که بر او ولایت یا از او وکالت دارد، یا مال خودش باشه یا مال کسی باشه که ازش وکالت داره. چار، به ادعای خود یقین داشته باشد، اینکه احتمال بده. شرایط مدعا علیه، موجود باشد. پس مدعی نمیتواند چیزی را ادعا کند بدون اینکه طرف نزاعی وجود داشته باشد، چیزی رو ادعا کنه که طرفش مشخص نیست کیه، این پذیرفته نیست. میشه چنین چیز دعواهایی میشه. دو، معلوم باشد که ادعا علیه چه کسی است. خب حالا بقیهش هم هست که انشاءالله جلسات آینده صلوات نوی بفرمایید. در حدیث مبسوط امام رضا علیه السلام بودیم در بحث امامت که چند جلسه تا الان طول کشید این حدیث، که امام هشتم فرمودن که امامت یه چیزی نیست که مردم از طرف خودشان بخوان انتخاب کنن. امام یه کسی مثل بقیه افراد نیست، مثل رئیس جمهور نیست کی رأی میده بهش. امام از جانب خداوند مشخص میشه و در مرتبه‌ای قرار دارد که مردم اصلا عقلشون نمیرسه به مقام امام که بخوان او رو انتخاب کنن. بعد فرمودن که آیاتی در قرآن هست که اینو ندا میکنه، مثلا که والقرآن ینادیهم و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. پروردگار تو خلق میکند آنچه را بخواهد و اختیار میکند. خدا انتخاب میکنه، این نیست که میگیم آقا ما دموکراسیه. بعضی از اهل سنت جدیدن یاد گرفتن میگن که خب آقا خلیفه شما که نه در قرآن آمده نه در روایات، میگن نه دموکراسی بوده. میگم آقا اسلام دموکراسی نیست که. تو اگر مسلمانی باید بگی خدا و پیغمبر چی میگن، دموکراسی میخوای برو جای دیگه. اینجا اسلام یعنی تسلیم در مقابل امر خدا و رسول. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، برای اونا اختیاری نیست. سبحان الله و تعالی اما یشرکون، منزه است خدا از آن چه شرک میورزن. شرک به چی میورزن؟ خودشونو شریک میدونن در انتخاب امام، در انتخاب رهبر. امام یعنی رهبر. امام اونی که پیامبر اکرم فرموده 12 نفرن تا روز قیامت. و قال عز و جل در آیه دیگه خداوند عز و جل می فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. برای هیچ مرد و زن مؤمنی جایز نیست وقتی خدا و رسول امری را مقرر می کنند این که آنان از طرف خود اختیاری داشته باشند. ان یکون لهم الخیرت من امرهم. وقتی خدا و رسول می فرماید، آقا یکی از چیزهایی که شیعیان میگن به اهل سنت آقا ما نه با شما دعوا داریم نه جنگ و جدالی داریم. ما میگیم خلفایی که شما میگید اینا خلافتشون مشروعیت نداره. مشروع چیزیه که از جانب خدا و رسول باشه. شما خودتونم میگید که از جانب خدا و رسول نبوده، اصحاب انتخاب کردن، پس مشروع نیست. ما همینو میگیم، ما هم همینو میگیم، جنگ و دعوام نداریم، چون خودشون میگن نصی وجود نداره بر خلافت. و قال، خاطر همین حدیث قدیر رو چون خودشون روایت کرده ان نمیتونن کارش کنن، هزار جور بامبول براش درست میکنن و چیزی هم نیست که بتونن از زیرش در برن. یه بار که تو یکی از این علماشون میگفت این کلمه یه ولایت معلوم نیست معنیش چیه، به خاطر این دیگه این حدیث ساقطه. یعنی پیامبر هنگار حرف نامعلومی زده، چون چیزی ندارم بگن. و قال مالکم کیف تحکمون، چیز شما را چگونه حکم میکنید؟ آی قرآنه. ام لکم کتابون فیه تدرسون، آیا برای شما کتابی است که آن را درس میدهید؟ ان لکم فیه لما تخیرون، که در اون کتاب آمده که هرچی شما انتخاب کنید، یعنی یک کتابی دارید که گفته هر جور که شما میخواید انتخاب کنید. آره، انتخاب خدا و رسول رو بذاریم کنار، هرچی شما میگید. ام لکم ایمانون علینا بالغتون الی یوم القیامه، یا اینکه شما قسمهایی دارید بر ما که تا روز قیامت به آن تا روز قیامت میرسد. ان لکم لما تحکمون، که بر اون قسم ها این است که هرچی شما حکم کنید، برای شما هر جوری حکم کنید. سلهم ایهم بذالک زعیم، بپرس کدام یک از آنها ضامن این امرن، کدام یک از آنان زعیم و پیشوا هستند. خب شما حکم کنید، بعد کی باید این، ولی خیلی یه نفر باید مشخص کنه دیگه، زعیم باشه، رهبر باشه، کی باشه؟ هر کس میگه من، هر کس میگه من. تو سقیفه بنی ساعده هم کلی من در آمد، آخرش یه عده جمع شدن که ابوبکر رو بردن بالا. الا سعد ابن عباده اصلا رئیس خزرجیان علنا میگفت شما چی کاره اید، من باید بشم. هر کس میگه من، چرا تو؟ چون کسرت دیگه. ام لهم شرکا، آیا اینا شریکانی دارن؟ فلیعتو به شرکاهم ان کانوا صادقین، شرکاشونو بیارن اگه راست میگن. کی شریکت با ماست در این امر؟ یا تو مستقلی از خدا در انتخاب امام، در انتخاب خلیفه، یا شما مستقلید یا شریک خدا هستید، یا اینکه خدا باید مشخص کنه کدومشه. شما شریکانتون یا خدا؟ اگه خدا و پیغمبره که در قدیر خم مشخص شده، نه تنها قدیر خم، جاهای دیگه هم روایاتی که داریم که خود اهل سنت روایت کردن، یا اینکه دیگه خودتو شریک خدا بدونی و یا مستقل بگی ما خودمون انتخاب میکنیم. و قال عز و جل، و باز آیه دیگه، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، آیا اینا تدبر نمی کنن در قرآن، یا آنکه قفل بر قلب هایشان خورده است؟ آقا جالب اینی که روایات اهل سنت میگه این قلوب اقفالها مال عمره، یکی از مصادیقش عمره. البته اونا میگن که نه، این مال قبل از اسلامش بوده، بعد از اسلام قلبا قلفا باز شده از قلبش. حالا ام تو به الله علا قلوبهم فهم لا یفقهون، یا خدا مهر زده بر قلبهای اینها که اینا نمیفهمن، لا یفقهون. ام قالو سمعنا و هم لا یسمعون، یا میگویند شنیدیم و آنان نمیشنوند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبندگان، دواب جنبنده نه حیوان، اصلا بدترین جنبندگان کر و کورانی هستند که تعقل نمی کنند. یعنی انسان ها، چون تعقل که مال حشره و کرم نیست که، مال انسانه. اون انسان های کر و کوری که تعقل نمی کنند، اینا بدترین جنبندگانن. ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم، اگر خدا در اینا خیری سراغ داشت به این به گوش اینها میرسوند. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، حتی اگه خدا به گوش اینا برسونه باز اینا پشت میکنن و اعراض میکنن. یعنی خدا هم به اینا بگه نمیپذیرن، چون پیغمبر خدا گفت نپذیرفتن. رضیت و یوم الخمیس، اون جایی که پیامبر اکرم فرمود دوات و قلم بیارید بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشید، عمر چی گفت؟ پناه بر خدا، ان هذا الرجل، این مرد، نگفت این پیامبر، نگفت پیامبر، گفت این مرد، لیحجر، سبحان الله، داره هزیان میگه، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. که بعدش در تاریخ بغداد روایت کرده یه روز به ابن عباس گفت من میدونستم میخواد اسم علی رو بنویسه، ولی اگر اسم علی رو مینوشت عرب به گردش جمع نمیشدن. میگه خدا هم به اینا بگه نمیپذیرن. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، خدا هم به گوش اینا برسونه پشت کرده و اعراض میکنن. ام قالوا سمعنا و عصینا، یا گفتن که شنیدیم و عصیان کردیم، شنیدیم عصیان میکنیم. بل هو فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم، بلکه فضل خداست که عطا می کند به هر که بخواهد و او صاحب فضل عظیم است. فکیف لهم باختیار الامام، چگونه می خواهند امام اختیار کنند از طرف خودشون؟ یعنی چرا نمیتونن امام اختیار کنن؟ چون امام یه صفاتی باید داشته باشه، اولا که از جانب خدا باید باشه، اونی هم که از جانب خداست فکر نکنین مثل شماست، صفاتی داره. والامام عالم لا یجهل، امام عالمیست که نادان نیست. روایت دیگه داریم در میگه نمیشه از امام سوالی کنی بگه نمیدانم. اگه امام بنا بود مثل بقیه علما و بقیه مردم باشه، کس این همه سینه زدن نداشت که. و راء لا ینکل، امام نگهبانی است که حراس در او نیست. راء یعنی چوپان، نگهبان گله، نکالم یه معنیش حراسه یا بدبختی، که در او راه نداره. معدن القدس و طهاره، امام معدن قدس و طهارت و پاکیه، اصلا معدن پاکیه، نه اینکه پاکه، معدن قدس و طهارته. یعنی به هر کس قدس و طهارت میرسه از وجود امام میرسه. هر کس پول دستشه، پشتوانه این پول کجاست؟ بانک مثلا، بانک مرکزی. امام این گونه است، هر کی قدس طهارت داره معدنش امامه. و نسک و زهاده، امام معدن نسک یعنی عبادت و زهده. آقا زهد امیرالمومنین رو میخونیم، بی رغبتی امیرالمومنین به دنیا، خلیفه مسلمینه، از بیت المال حقوق نمیگیره، خودش یه نخلستانایی داشت، از پول اونجا وقتی که خرماها رو میچیدن کارگرا پولاشون رو بر میداشتن، بقیهش رو میفرستادن برای امیرالمومنین، تو حجاز بود، از اون استفاده میکرد. از چیزهایی که تو روایات داریم در مورد زهد امیرالمومنین عجیب و غریبه، یا زهد بقیه ائمه، بی رغبتی به دنیا. امام معدن نسک. داره یک شخصی آمد پیش امیرالمومنین تقاضای پول کرد، حضرت خلیفه بود زمان خلافتش. آقا گفتش که هیچی ندارم. گفت یا علی من گرسنه‌ام، روز قیامت جلوتو میگیرم. میگه رنگ امیرالمومنین پرید. گفت برو اون شمشیر منو بیارید، اعلام کن کی این شمشیر رو میخره. یه نفر از اصحاب صحابی امیرالمومنین اونجا بود، گفت آقا جان من به این قیمت میخرم شمشیر، که نره دست کسی دیگه. شمشیر رو گرفت، پول رو داد به امیرالمومنین، حضرت داد به اون شخص. بعد دوباره این بنده خدا شمشیر رو برگردون به حضرت. یه بارها میشد امیرالمومنین تو خلافتش ها زره یا شمشیرشو میاد بازار بفروشه، یعنی چی نداشت برای امرار معاش. یه وقتی طلحه و زبیر خیلی پول داشتن اینا، زبیر وقتی مرد طلاهاشو مخواستن ارث تقسیم کنن با تبر قطع میکردن، چون زمان خلافت خلفا کارای اتفاق افتاده بود که وقتی امیرالمومنین اون کارا رو زد کنار، اینا دشمن شدن با امیرالمومنین، راندخاری ها و اون رشوه ها و اون پول ها. و که گفتن علی اگر زهد داره به خاطر اینکه وضعی نداره. حضرت گفتش که این دفعه محصولات زمین‌های کشاورزیم که دست آمد از همون جا میداد به فقرا، از سر زمین. گفت از اونجا ندید به فقرا، بیارید خونه، بعد از اینجا تقسیم میکنیم. میگه کیسه های پول چیده بودن تو ایوون، چقدر پول میشده. امیرالمومنین روش راه میرفت، میگفت من به دنیا چه کار دارم؟ علی زهدش به خاطر فقرش نیست، خیلی بهتر از شما بلد پول در بیاره. الطهارت و نسک و زهاده، نسک عبادت. امام سجاد با اون عبادتش که زو سفنات میگفتن به امام سجاد، یعنی اونقدر سجده کرده بود اینا پینه میبست، گاهی وقت قیچی میکرد پینه ها رو. میگه کتاب عبادت امیرالمومنین، دستورالعملایی که داشت امیرالمومنین، چقدر باید ذکر بگی، چند رکعت نماز بخونی. میگه یه وقتی امام سجاد نگاه میکرد انجام میداد، کتابو بس محکم زد زمین، گفت کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ امام سجاد گفت کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ ما دوره که نماز شب میخونیم، معدن نسوک و زهادت و العلم و العباده، معدن علم و عبادت، معدن علم و عبادت. مخصوص به دعوت رسول، اختصاص دارد به دعوت رسول الله. دعوت رسول الله یک معناش، یعنی دعای رسول الله، دعای مخصوص داره رسول الله براش. یکی دعوت رسول الله، همون دعوت به سوی خداوند که اختصاصی ایشونه، اختصاص داره دعوت رسول الله به ایشون. یعنی چی اختصاص داره؟ همه مردم رو عام دعوت میکنه به سوی خدا، علی رو خاص دعوت میکنه، امام رو خاص دعوت میکنه به سوی خدا. و نسل المتحرت البتول، از نسل پاکیزه بتول است امام، امامت از نسل فاطمه است. لا مقمز فیه فی نسب، هیچ غمزی، سرزنشی، نکته‌ای در حسبش نیست، در نسبش. آها عزیزان، اینجا یه نکته ای باید بگیم. سوال میکنن چرا امامان اهل بیت پدر و پسرن؟ مگه سلطنته؟ مگه پادشاهیه که از پدر به پسر برسه؟ امامت چرا از پدر به پسر، از پدر به پسر همینجوری منتقل میشه؟ نکته داره. نکته اینه که در نسب امام هیچ غمزی نیست، هیچ جای اعتراضی نیست. چون خداوند در قرآن میفرماد حق ندارید یهود رو ولی خودتون بگیرید. آیه قرآنه، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. این آقایی که امام میشه، این باید پدرش معلوم باشه کیه و پدر او، و پدر او تا رسول خدا. اگر این وسط قیچی باشه، شاید این آقا یهودی زاده باشه، چنان که در مورد بعضی ها میگن آقا فلانی یهودی زاده است، نمیشم نفیش کرد، انکار کرد، شاید باشن. از کجا میگی نیست؟ خودش میگه نیستم، خودش که نمیگه هستم. امام در نسبش هیچ غمزی نیست، معلوم پدرش کیه که از نسل رسول الله و فاطمه زهرا. لذا پدر به پسر، پدر به پسر، که کاملا مشخصه. اگر غیر از این بود، بگفتن آقا معلوم نی پدرانش کی بوده، دو نسل قبلش معلوم نی کی بوده، که سه چهار نسل بگذره معلوم نیمیشه کیه، که الان شخص از احمد الحسن ادعا کرده من 4 نسل قبلم میرسه به امام زمان. یه بارم گفتیم چرا میگه 4 نسل قبل، چون اگه میگه پدرم، خیلی پدرش میشناسن میگه نه بابا این پسر فلانیه. اگه میگه پدر بزرگم، باز یه عده زنده بودن از قدیم، نه بابا پدر بزرگ ما میشناسیم. برده 4 نسل قبل که کسی ندونه این کیه، گفتیم امام زمانه پدر بزرگم. اینا اتفاق میفته. میگه امام اینجوری نیست، امام تو نسلش غمزی نیست، پدرش معلومه تا رسول الله، تا فاطمه زهرا. پس باید پدر و پسری باشه، البته از جانب خداوند مشخص میشه اصلا امام. ولی اینکه چرا پدر و پسری، به خاطر اینکه ما شکی در نسب امام نداشته باشیم. ولا یدانیه ذو حسب، هیچ صاحب حسب و نسبی به امام نزدیک نمیتونه بشه، بگه من به رسول الله نزدیکترم. هیچ کس. فی البیت من قریش و الذروت من هاشم و الاطره من الرسول، در خانه قریش، در بلند مرتبگی هاشم و در طایفه رسول اکرم و عترت رسول اکرم، هیچ کس از امام نزدیکتر به اینها نیست. چنان که امام سجاد بعد از واقعه عاشورا یک کسی به ایشون گفت کیف اصبحت یا ابن رسول الله، حالتون چگونه است؟ فرمود عرب بر عجم فخر میکند که پیامبر از ماست، قریش بر عرب فخر میکند که پیامبر از ماست، بعد ما که بچه های پیامبریم به خاطر انتساب به پیامبر کشته و اسیر میشیم. همه به پیامبر فخر میکنن، بعد ما که بچه های پیغمبریم، نزدیکترین افراد به رسول اللهیم، کشته و اسیر و در بدریم. و رضا من الله عز و جل، و رضای از خداوند عز و جل، نزدیکترین افراد به رسول الله همراه با رضای خدا. شرف الاشراف، شریف ترین شریفان از امام. و الفرع من عبد مناف، و شاخه ای از عبد مناف است که اجداد پیامبر اکرمه. اینا همه موحد بودن ها عزیزان. یه موقعی کسی تصور نکنه اجداد پیامبر قبل پیامبر مسلمون که نبودن. خب چی، مشرک بودن؟ نه عزیزم، اینا بر دین حضرت ابراهیم بودن، اینا از نسل اسماعیل علیه السلام هن. درسته یه عده بودن توی قریش و تو عرب و اینا که شرک می‌ورزیدن، اما اجداد پیامبر و امیر المؤمنین و اینها حنفا بودن، بر دین حضرت ابراهیم بودن، یک تاپرست بودن. حواستون جمع باشه. نام العلم، کامل الحلم. امام پرورش یافته علمه، نموش بر اساس علمه. کامل الحلم، حلم یک معناش یعنی عقل در عربی، حلم یعنی بردباری ها، کسی که حلیمه یعنی خیلی بردباره. ولی چون بردباری به خاطر عقله، حلم رو و عقل رو یکی میگیره عرب. کامل الحلم یعنی کامل العقل. مزتل ام بالامامه، توانایی امامت و پیشوایی دارد. چون خیلی ها هستن توانایی پیشوایی رو ندارن، اصلا خیلی ها هستن اصلا کسی غیر امام توانایی پیشوا بودن رو نداره مگر با آمیخته با ظلم. عالمون به سیاسه، امام دانای به سیاست است، اونم سیاست الهی نه سیاست استکباری. چنانکه امیرالمومنین معاویه شیطنتایی میکرد، فرمود من اگه بخوام خیلی سیاست مدارتر از معاویه‌ام، بخوام حیله کنم. اگه بخوام خیلی بلدتر از معاویه‌ام، منتها من بنا نیست که حیله‌گری به خرج بدم. خیلی بحثی در سیاست که اون سیاست حقیقی نزد امامه، اون جامعه شناس حقیقی امامه که چگونه رفتار کنه با مردم. مفروض و طاعه، امام اطاعتش واجب است، عین اطاعت رسول الله. پرسیدن آقا کمترین حد معرفت امام چیه تو روایت؟ چون میدونید تو بعضی از روایات داریم کسی که مثلا امام رضا رو زیارت کند با معرفت بهش برو واجب میشود، میگه آقا با معرفت زیارت کردن، این معرفت کفش چیه، حداقلش چیه که کمتر از او دیگه نمیشه، چون بالا که خیلی زیاده. حالا هر چقدر بری میفرماد معرفت به امام اینه که بدانی امام به مانند پیامبر واجب و طاعه است، مفروض و طاعه است، اطاعتش واجبه مثل پیامبر. قائمون به امر الله عز و جل، برپادارنده امر خداست یا ایستاب امر خداست. یعنی چی قائم به امر الله؟ یکی از صفات حضرت بقیت الله همین قائم دیگه ها. این قائم میگه همه ائمه قائم به امر الله هن، همه امامان اهل بیت قائم به امر الله هن. قائم یعنی ایستاده، ایستاده به امر خدا. خیلی وقت انسان ها ایستادن به حرف نفسشون، نفسش اینو میخواد بلند میشه قیام میکنه، حرکت میکنه به خاطر چی؟ خواسته نفسش، حرکت میکنه برای حیلگری، حرکت میکنه برای ظلم. اما میگه امام ایستاده است به امر الهی، ایستاده به امر الهیه. که اینجا خودش خیلی مطالبی هست، تک تک این عبارات بخواد بست پیدا کنه که قیام امام به امر الله یعنی چی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و رسول و صاحبان امر. صاحب امر کسی که قائم به امر خداست، یعنی همه وجودش برای تحت امر الهیه. ناصح، ناصح لعباد الله، ناصح یعنی خیرخواه، نصیحت یعنی خیرخواهی کردن برای دیگران. ناصح یعنی خیرخواه بندگان خداست. آقا خیرخواهی برای بندگان خدا سخته ها. چون شیطان به حضرت آدم و حوا گفت از این درخت بخورید، بعد قاسمه و ما انی لکما لمن الناسهین، قسم خورد من برای شما خیر خواهم. اما واقعا خیرشونو میخواست، مثل یه شخصی که حالا من چون از سیاست نمیخوام حرف بزنم، مردم رو تشویق کرد بریزید تو بورس. یادتون میاد که بورس جای سرمایه گذاریست و چقدر مردم رو تشویق کرد، بعد یه مرتبه جا خالی داد، همه اموال مردم خیرخواه خیرخواهن، ناصحون لعباد الله، خیرخواه بندگان خداست. آقا روایت داریم تو بعضی از جاها ائمه برای دشمنانشون خیرخواهی میکردن، برای دشمنانشون، اینی که فقط سراغ دوستانشون برن. زمان تموم شده؟ بله شلال تو جلسه آینده حدیث ادامه داره، فعلا حدیث بربرکت و پرمحتواییه. خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد و اللهم محمد و محمد، اللهم صل على محمد. مجلس و گلباران کن با صلوات، اللهم صل علی محمد. اللهم صل على فاطمة وبعلها بعدد ما أحاط به، اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى في هذه وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا وآينا
حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم يا ابن الحسن 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 جان مادر آن مادر غم پرور مارا مرانی از در یا ابن الحسن یا ابن الحسن